عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به آغاز تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفتی که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گرده هم آوردند ما تمهای عالم را، گرده هم آوردند ما تمهای عالم را، وقتی جدا کردند همدمهای عالم را. از عطر یاسم بادهای ساحل غربی، از یاد می بردند مریم های عالم را. تا صبح بر گلبرگ زردش عشق خواهم ریخت، شرمنده خواهم ساخت شبنم های عالم را. انگار یک جا بر سرم آوار می کردند تیغ تمام ابن ملجم های عالم را. من پشت پرچین بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنم های عالم را. ما هم هلالی می شد و من در حلولی سرخ می دیدم آغاز محرم های عالم را. سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر امام حسین، سلام بر اصحاب و یارانشون، سلام بر اولادشون و سلام به همه محبانشون و سلام به شما که دلتون سرشار از محبت سید و شهداست. ماه محرم فرا رسید و از امروز با این حسینیه کوچیکمون همراه شما هستیم و در کنار شما انشالله محرم پرباری رو امسال به برکت نام و یاد سید الشهدا علیه السلام تجربه بکنیم. خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم. ما به دلیل پخش مسابقه بسکتبال امروز ساعتی زودتر خدمتون رسیدیم. دوستانی که دسترسی دارن به رفقاشون حتما اطلاع بدن که مبارزه جای کاشانی رو دنبال بکنن. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم ایام رو، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام و سلام و تحیت دارم، تسلیت عرض میکنم و خازانه از حضرت علی اصغر نافدا میخوام که در این ماه محرم، ماه پرواز ما هم به سوی سید الشهدا و همه خیرات و برکات حقیقی عالم باشه
ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان. من تا یادم نرفته بگم ان شاء الله ما دوشنبه هم به همین دلیلی که امروز زودتر خدمتتون رسیدیم، حوالی ساعت 10:50 خدمت رو خواهیم رسید و ان شاء الله از اونجا به شما سلام خواهیم کرد. بحث امروز رو بشنوید با بیان شیوای حاجی کاشانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع بحثمون عنوان اصلیش آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه بود، مقدماتی عرض کردیم در جلسات گذشته تا به اینجا رسیدیم که دو حزب در در واقع بین اصحاب پیغمبر اکرم بودن و اصحابم وقتی میگیم یعنی همه کسانی که ظاهرا اصحاب بودن، از بهترین یاران حقیقی تا منافقان نفوذی که خودشونو بین اصحاب قایم کرده بود. بعضیا با ساده اندیشی میگن آقا مگر میشه اصحاب رسول خدا که اینقدر زحمت کشیدن جزئیات احکام به ما رسوندن، مثلا بعد از پیغمبر اکرم اتفاقات ناگواری برای جهان اسلام افتاده باشه؟ ما مقدماتی عرض کردیم که بگیم اولا ما نسبت به یاران برجسته رسول خدا خاکساریم، محبین، آرزو میکنیم به اونا ملحق بشیم، اشکال رو از اونها نمیدونیم، اما همه کسانی که اسمشون رو گذاشته بودن اصحاب رسول خدا همه که اصحاب نبودن. در اصلاح پیش توضیح دادیم و اتفاقا بعضی جریانهای نفوذی خطاهای فاحشی کردن، اینها رو هم به زحمت انداختن. و جلسه گذشته که رسیدیم به اینجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احتمال زیاد با سم به شهادت رسیدن و دیگه به تفصیلش نپرداختیم، لحظات بعد از خروج ملکوتی رسول خدا میشه آغاز امامت امیرالمومنین که از سخت‌ترین شرایط اهل بیت و غم بزرگ از دست دادن صدیقه طاهره رو هم تو همون اوان ابتداییش امیرالمومنین صلوات الله علیه تجربه کردن. و در روایات ما هم هست که اگر امروز سیاه پوش محرمیم، محرم هم محصول همین زمانی است که ما می‌خوایم راجبش گفتگو کنیم. و از این جهت با اینکه بحث ما یه سلسله بحثی است که نمی‌خواستیم به مناسبت نزدیک بشه، ولی در واقع داریم مقدمات و عوامل پیدایش جریان عاشورا رو هم در واقع بیان می‌کنیم. حسن اتفاق شد در واقع. و عرض می‌کنم خدمت شما که خیلی مباحث دقت لازم داره و انشالله عزیزان که این حدود 30 و چند دقیقه ابتدایی رو با یه توجهی ما رو همراهی کنن که گاهی من چند بار خواستم تشکر کنم از پیامایی که میدن، تشکرهاشون و احیانا نقدهاشون، با دقت اینا رو میخونیم. بعضی التماس دعا میگن تازگی من مشرف شده بودم کربلا، خدا خودش میدونه که سلامت باشین. همه شما عزیزان و همراهان و به اسم و به عنوان مخاطبان برنامه، چه اونا که برنامه ما رو میبینن چه روزهای دیگر رو میبینن، زیر قبه سید دشمن دعا کنیم. اونا که التماس دعا میگن، خب ما که قابل نیستم، ولی این کار کردستون برمید هر جایی بریم با خودمون عهد کردیم که عزیزان رو دعا کنیم، هم اشکالاتی که بیان میکنن رو بشنویم اصلاح کنیم در حد توان. و بعضی وقتا هم در سوالات احساس میکنم که شاید بحثا یکم انسجام داره، باید با دقت بیشتری در واقع بحث دنبال بشه. ما رسیدیم به این که رسول خدا از دنیا رفتن، خب یه غم عظیمی به جامعه اسلامی وارد شد. امیرالمومنین که مظهر شجاعته که میفرماد در جنگ ها به رسول خدا پناه میبردیم، بالای سر حضرت زهرا سلام الله علیها لحظات دفنشون یه جمله‌ای دارن خیلی عجیبه. میفرماد محضر پیغمبر عرض میکنن که یا رسول الله، همینی که من بعد از شما داغ شما رو تحمل کردم و از دنیا نرفتم، معلوم داغ فاطمه هم رو هم میتونم تحمل کنم. این نشون میده که ما داغ حضرت زهرا رو میدونیم برای امیرالمومنین اجمالا چقدر سنگینه. حقیقت شو که نمیده این عبارت امیرالمومنین معلومه که
خیلی سنگینه.
بله، این که غم از دست دادن رسول خدا چقدر سنگینه،
اونم تو اون شرایط.
بله، و این که غم از دست دادن رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم از پا در آورد. اگر به خاطر خدا اینا صبر نمی‌کردن، تحمل نمی‌تونستن بکنن. یعنی اینا به امر خدا زندگی می‌کنن. حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه متقن می‌فرماد که اگر آجال بندگان خدا نبود، اجلشون مشخص نبود، اینا یه لحظه تو این دنیا دووم نمی‌آوردن. داغ مثل پیغمبر و اونم امیرالمومنین حضرت زهرا علیهم السلامی که می‌دونن چی از دست دادن، قابل تحمل نیست. در این شرایط خانه پیغمبر اکرم و حضرت امیر سراسر حزن و اندوه، چند تا کار مهم من باید انجام بدن. و یه تعبیر امیرالمومنین داره که با ادبیات عرفی صحبت کرده حضرت، که گاهی ما پیش میاد امام معصوم برای اینکه مردم همراهی کنه با ادبیات عرفی صحبت میکنه، با این تعبیر که فکر نمیکردم ما پیغمبر از دست دادیم با ما این اتفاقات صورت بگیر. یعنی گله و شکوهی کردن از این که دیگه ما وقتی همچی داغی دیدیم، معمولا اگر ما با همسایمون مثلا اختلاف خدا نکرده داشته باشیم با کسی، وقتی میبینیم داغ باباشو از دست داده میبینیم تسلیت بگیم دیگه الان وقته،
کوتا میایم.
آره کوتا میایم. اونم امیرالمومنین که اینقدر زحمت اسلامو کشید، از زهرا که عزیز دردانه هستیه، امیرالمومنین فرمود که خدا شاهده به ذهنم، یعنی من به عنوان آدم عادی، یعنی من خودم مثل آدم عادی در نظر بگیرم، اسمت و علم و اینا رو بذارم کنار، به ذهنم خطور نمیکرد با من رفتارو بکنه. ما مشغول بودیم به این که خب آقا اگر یه مؤمن عادی، یه مسلمان، ببخشید عذر میخوام از رسول خدا، یه کارتون خواب اگر از دنیا بره، بر بقیه واجبه که اول به تجهیز و تکفین رو بپردازن.
بله.
و مردم مشغول، ما مشغول بودیم به این که خب رسول خدا رو از دست دادیم، به ما خبر دادن که یه اتفاقاتی یه جایی داره میفته. امیرالمومنین صلوات الله علیه که حالا من بعدا مفصل ترش عرض خواهم کرد، فرمود به امر پیغمبر و عقلم به من گفت فلان کار رو باید بکنم، شروع کردن به مشغول شدن به تجهیز رسول خدا. این رو هم من سربسته عرض بکنم که رسول خدا آقا به تجهیز و ترسیل و اینا نیاز نداره، ما نیاز داریم. ما و اون زمان مردم اون زمان نیاز داشتن در نماز رسول خدا شرکت کنن. رسول خدا نیاز نداره، رسول خدا طاهر مطهره، غسل نیاز نداره، برای اینکه سنت به هم نخوره رسول خدا هم مثل بقیه این حکم رو انجام میدن براش. اینجور نیست که مثل ما باشه که اشکال پیدا کنه، رسول خدا طاهر مطهره، آیه تطهیر و آیات دیگه. منتها امیرالمومنین بعضی وقتا برای بعضی یاران با تقواش وقتی نماز میت میخوند که ادهی تازه میومدن میفرمود که ای شما از دست دادین این فوز عظیمو، برید کنار که اینا هم بخونن. حالا رسول خاتم، انبیا و اولیا، اگر کسی چشمش باز بود میدید همه شوق دارن بیان نماز بخونن بر رسول خدا، چیزی بردارن، توشه بگیرن از رسول خاتم. امیرالمومنین مشغول، از طرفی هم قرآنی که زمان رسول خدا نازل شده بود اینها نوشته شده بود، منتها چون مثل امروز کاغذ و مجلد و اینها نبود، اینها پراکنده بود، اینا حضرت باید یک پارچه میکرد. مثلا اگر روی استخوانی نوشته شده، اگر روی چوبی نوشته شده، اگر روی لوحی نوشته شده، اینا باید شماره بندی میشد، مثلا یه
مدون
میشد، یه سیر ابتدا تا انتهای قرآنش معلوم میشد. حضرت این بار عظیم هم داشت، کسی هم جز امیرالمومنین کار نمیتونست بکنه. یادتون هست در مورد ماجرای سوره توبه عرض کردیم که وقتی رسول خدا کس دیگری رو از حاکمان بعد از خودشون فرستادن برگردوندن، فرمودن لا یؤدی عنی الا انا او علی، جز من یا علی نمیتونه کسی این کارو بکنه. چرا؟ جز منش که معلوم رسول خداست، او علی چون نفس رسول که مباهل است و کسیست که میتونیم بهش اعتماد کنیم برای که اسمت داره. و امیرالمومنین مع القرآن و القرآن و مع علیه، یعنی کسی جز او در واقع اهلیت نداره بخواد نسخه اصلی قرآن رو به همه عرضه کنه. لذا اون داغ عظیم، تسلیت دادن به صدیقه طاهره که در حال بارداری هم بودن در اون ایام، از اون طرف قرآن کریم که در واقع اینا قرآن و عطرت در واقع دو یادگار رسول خداست، بدن مطهر پیغمبر. چیزی برای اینکه امیرالمومنین فقط هم الان نگاه نمی‌کنه که تا قیام قیامت این ثقلنگ باید بمونه. لذا هم باید حواس حضرت به صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام باشه، علیهم السلام باشه، هم قرآن، لذا از خونه بیرون نیومد. از اون طرف اخباری داریم که نشون میده تحرکاتی روزهای پایانی عمر شریف رسول خدا اتفاق افتاده بود. دواداری مورخ از قول ابن تیفور که متاسفانه کتابش به ما نرسیده، 280 از دنیا رفته و اتفاقا خطبه فلکی از زهرا رو هم در اون کتابش آورده که اون تکش الحمدلله هست به اسم بلاغات النساء چاپ شد، آورده که یکی از یاران پیغمبر میگه که من وقتی پیغمبر از دنیا داشت میرفت خیلی نگران بنی هاشم بودم از تحرکات، و تا اینکه رسول خدا از دنیا رفت و من نگاه کردم دیدم یه عده با لباس‌های مشابه هم، خوب دقت کنید،
چی
و چوب به دست،
خب
اینا ریختن تو کوچه‌های مدینه و با چماق از مردم بیعت گرفتن. لباس‌های مشابه و چوب به دست، لباس‌ها و چوب‌ها هم برای یمن بود، مال یه قبیله‌ای بود که تبار یمنی داشتن. چرا این رو میگه؟ یعنی اینکه این حادثه ناگهانی نبود. اگر حادثه ناگهانی باشد که لباس متحد و شک معنی نداره. شما وقتی که بریزن تو خیابون یه عده مثلا یکی چوب دستشه، از به امروز مثلا یه عده اسلحه دستشون باشه، یکی سنگ دستش
باشه، یعنی از قبل تدبیر شده بود در واقع.
شما میگی که آقا اینا مثلا اینکه به هم ریخته است، اما بیان مثلا همه یه مدل سلاح سازمانی دارن،
منسجم،
لباس عرض کنم یک شکل دارن، این نشون میده که یه اتفاقاتی افتاده بود. اتفاقاتی که افتاد، من راجع به حادثه سقیفه چون میخوام مفصل بعدن از کنم، فعلا میخوام حواشیشو بگم که تو اون شرایط قرار بگیریم. به همین رو اون خبر دادن که اونجا خبراییه، حضرت فرمودن وظیفه ما فعلا اینه. مردم وظیفه‌شون رو میدونن، مردم میدونن قدیر شده، مباهله شد، قبلش هم هست، مردم میدونن وظیفه الان وظیفه من نیست که من بیام وسط دوارد درگیری بشم، خودشون میدونن. از اون طرف چون عده‌ای در مدینه طرفدار امیرالمومنین بودن، عده‌ای هم میگفتن اگه این وسط علی ابن ابی طالب نخواد به حکومت برسه، ما چرا نباشیم؟ یعنی قرار باشه غیر اهلش به حکومت برسه، هم ما باشیم. لذا در جایی که معمولاً عرب‌ها وقتی قوم‌هاشون می‌خواستن نشست و برخاست کنن، یه جای سقف ساده‌ای می‌زدن، اسمش بودن سقیفه، مثل سقف.
بله.
یه جایی که می‌نشستن شورا مشورت می‌کردن، خزرجی اونجا جمع شدن. همزمان وقتی دارن پیغمبر اکرم داخل خانه است، مردم هم بهت زدن وقتی خبر شهادت پیغمبر رو میشنون. خدا رحمت کنه مرحوم امام، وقتی که خبرش رسید من قشنگ یادم میگه اصلا جامعه مردم به هم ریختن، چقدر آدم مشکل بیماری پیدا کردن، بیهوش شدن. حالا قابل قیاسی است مرحوم امام رحمت الله علیه با پیغمبر خاتم، اصلا بهت زدن باید چه کار کنیم؟ اینجا یکی از خلفا اومد یه تدبیری به خرج داد که تاریخ هم ثبت کرده. همون شخصی که وقتی رسول خدا میخواست وصیت کنه روزای آخر، گفتش که کتاب بس، کتاب داریم رها کنید، اینجا شمشیر کشید. ایشون کسیه که در هیچ جنگی هیچ شمشیر مهمی نکشید، در هیچ جنگی کافری رو نکشت، در هیچ جنگی زخمی به بدن کفار ننداخت. اینجا شمشیر کشید و گفت هر کس به پیغمبر از دنیا رفته میام میکشمش. پیغمبر از دنیا نرفته، مثل موسی، چون ایشون تحت تاثیر تورات هم بود، ولی بعدن از میگن مثل موسی که رفت 40 روز تا تورات بیاره، رفته قرآن بیاره. یکی نیست که برادر اون کتاب خدا کافیه چه؟ رفته قرآن بیاره، کتاب بیاره، پس اینه که تا نازل شده چه؟
چجوری با هم جمع میشه؟
از اون طرف این برادرمون متاسفانه این آقا رو قرآن بلد نبود بخونه، اخبار تاریخ نشون از رو قرآن نمیتونست بخونه، 12 سال طول کشید از رو بقره یاد گرفت بخونه. بعد اون کتاب خدا کافیه چه؟ این که رفته قرآن بیاره. پس خلاصه سر و صدا کرد، هرچی آمده بودن آقا قرآن بیاره چیه؟ قرآن آورده، قرآن تمام شده، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده، بسته هدایت مشخصه. ایشون دهنش نوشتن کف کرده بود و فریاد میزد و شمشیر میگردون، کسی جرأت ما من مثلا میزنم میکشم، تا رفیقش از صنع بیاد. همین کتاب صحیح بخاری نوشته که صنع منطقه بیرون مدینه بود، خانواده فک و فامیلای یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اونجا زندگی میکرد. اینا بعد کجا می بودن؟ هفته پیش گفت اینا بعد از سپاه اسامه می بودن که میخواستن برن به جنگل و رسول خدا همه رو فرستاده بود بیرون که اینا برن که مدینه با آرامش در واقع بعد از پیغمبر و بعد از دفن محترمانه بدن مبارک رسول خدا امیرالمومنین بشن حاکم. اینا نرفتن، تخلف کردن. منتظر اینکه تو شهرم نیان که مورد سوال واقع نشن، ایشون رفته بود بیرون مدینه در صنع با سین می‌نویسه. همزمان که سر و صدا می‌کردن به یکی فرستادن که مثلا یه میس بنداز، مثلا یه پیامی بده که فلانی بیاد، و ایشون اومد و اومد جلو گفتش که این حرفا چیه؟ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. چی میگه پیغمبر نمیمیره؟ پیغمبر ما بمیره خدا بنده یا کشته بشه به عقب بر نگردید؟ میگه گفتش که سیوطی در یه کتاب تفسیری که داره ذیل همین آیه اینو آورده که خلیفه دوم یه وقتی داشت خاطره تعریف میکرد که ما بودیم این آیه نازل شد، یعنی بوده خودش. بعد یه جای دیگه هست که تا اینو شنید گفت اه پس ما عزاداریم و آرام شد. در واقع صبر کردن تا اون افرادی که باید برسن بهشون خبر دادن در صحیفه سر و صداهایی هست. اومدن و پیشتن خلیفه اول اومد رو بنده رسول خدا کنار زد، نگاه کرد، بله پیغمبر از دنیا رفته و یا رسول الله مثلا ما رو دعا کن و دیگه رها کردن رفتن سراغ صحیفه. اینجا
اصلا تو این شرایط الان اسامه بلشکرش خارج از مدینه هست؟
بله بله، معطل.
پیامبر از دنیا رفتن، امیرالمومنین نگران تجهیز و تکوین هستن و اینها اومدن و این بله. اتفاقات داره میفته.
و این اتفاقات داره میفته. خبر دادن که بریم صحیفه، تو صحیفه میخوان خلیفه تعیین کنن. اینا خواستن برن همزمان. شما بخوای یه کاری بکنی و تدبیر داشته باشی، که منم عرض کردم اینها هم تدبیراتی داشتن، با قومی به اسم اسلم و بعضی قوم‌های دیگه اینا یه مکاتبات و محاسباتی انجام دادن. شیخ مفید اینه در کتاب الجملش آورده، موضوع اینجا بوده که میگن امیرالمومنین اجباری از بعضی بیعت گرفته، مثلا جمل و اینا. شیخ مفید میگه اینطوری نیست و اگر اینطوری باشه من براتون مثال میزنم، بعد چند تا واقعه تاریخی گفته. میگه گروهی از اعراب بادیه نشین بودن که اینها هر سال میمادن مدینه خرید میکردن، برای یک سالشون ارزاقشون رو میبردن.
خب
این چند نفر با اونها یه قراردادی بستن، گفتن ما ارزاق یک سال شما رو خب به حکومت برسیم و از اون خوب میشه، ارزاق یک سال شما رو میدیم، شما بیاید خشب چوب هم دستتون باشه، چوب دستی یکی از خلاصه سلاح سرد دیگه، مخصوصا در اون زمان که جز اسلحه های اصلی، بیایید و با هر کیو گفتیم خلاصه بیارید بیعت بگیرید. یعنی یه خلاصه هماهنگی صورت گرفت که این کار بخواد عرض کنم خدمت شما که اتفاقی که بخواد بیفته، حالا من میخوام مؤدبانه حرف بزنم، نمیگم کودتا، ولی توی چیزی شبیه این بالاخره یه نیروی شبه نظامی لازمه. امروزی ها مثلا میگن گروه فشار، مثلا یه چیزی لازمه که اونا بیان. اینا رو که خیالشون راحت شد رفتن سمت صحیفه. اونجا دیدن گروه خزرجیان و اوسیها. مدینه متشکل از دو قبیله اصلی، اوس و خزرج. اون صحیفه رو هم رئیس خزرجی ها تشکیل داده بود که مریض احوال بود، رو زمین بود و شروع داشتن صحبت بکردن. سه نفر از مهاجران که دوتاشون بعدن از حاکمان و از پیغمبر شدن وارد شدن. اینجا یه نکته مهمی هست که برای کسانی که مباحث تاریخ رو میخوان دقیق دنبال کنن فوت کوزه‌گریه، اونم اینه که تمام اخبار این واقعه از دو جا به ما رسیده. کلا تمام این حادثه مهم از دو جا.
کجا؟
جای اصلی که تقریبا همه کتابا نوشتن تریبون رسمی حکومت دوران خلیفه دومه و در واقع اجازه نمیدادن اخبار منتشر بشه و تمام این اخبار عمدتاً از یک نفر که بعداً خلیفه دوم شده و خودش پیروز این میدان شده رسیده. دقت میکنید؟
این جلسه پشت درهای بسته بوده به اصطلاح.
این ماجرای این اخبار که پشت درهای بسته در واقع نبوده، مردم دیگه هم بودن ولی رسانه‌ای کردنش اجازه نمیدادن. حالا من جلوتر از خواهم کرد که در صحیح بخاری هست که تا پایان حکومت خلیفه دوم کسی خیلی راجع به صحیفه و اینا نمیتونه صحبت کنه. این جزء این حرفایی بود که حساس بود، نه بعد از این حرفا زده بشه. و تریبون رسمی حکومت به زبان خلیفه دوم اولین بار این رو بیان کرده حدود سال 22 هجری
که در اون
12 سال پیش که صحیفه باشه چه گذشت، از اونجا منتشر شده یک پارچه. به صورت امروزی بخوام بگم یه اتفاقی میفته، تریبون رسمی یه حکومت میاد، یه گزارش رسمی، یه فکت‌شیت، یه گزار برگی منتشر میکنه، همه همونو بگن، چیزی غیر از اون کسی نگه. این اجازه نمیدن غیر از این شنیده بشه. تقریبا تمام اخبار تاریخی منشأ اصلیشون بالای 90% همین گزار برگه، در واقع گزارش جریان پیروزه که طبیعتاً جریان پیروز
برای شما این خوبه یا بده؟
طبیعتاً این رتوشه حقیقته. یه جریان دومی هم هست که این جزء کارهایی است که ممکنه بگن که آقا شما هی دارید میگید این اتفاقات افتاد، امیرالمومنین مظلوم بود، امیرالمومنین چه کار کرد؟ یکی از کارهای امیرالمومنین که بسیار مهمه اینه که امیرالمومنین هم یه گزار برگی در دوره حکومتشون منتشر کردن و این در واقع این جریان گزارش رسانه‌ای تاریخ رو از تک صدایی تبدیل کردن به دو صدایی. حالا درست زورش نمیرسید به اون، چون اون قدرت و ثروت پشتش بود، ولی بالاخره از تک صدای خارجش کردن. شما بعداً خواهیم پرداخت که اون جریان امیرالمومنین در واقع این گزارش مشهور معروفی که سعی کردن مشهورش کنن رسانه‌ها اینو نقد کرده. یعنی توضیحات حضرت مناظر به اینهاست. این
امیرالمومنین که اونجا نبودن،
امیرالمومنین در صحیفه نه حتما نبودن، در خانه پیغمبر بودن. منتها بعداً امیرالمومنین در دوره که حکومت رو به دست آوردن یه گزارشی نوشتن که حالا بعداً بهش میرسیم و دستور دادن هر نماز جمعه پیش از خطبه اینو بخونید که به گوش دیگرانم برسه. و اتفاقاً رسید. مثلا اهل سنت هم به جز شیعیان مثل ابن ابی الحدید، مثل کتاب امام موسیازه و دیگران، گوشه های از اون متن رو هم منتشر کردن، یعنی از حالت تک صدایی تقریبا خارج. حالا یه جزئیات فنی داره که اونا نمیخوام بینندگان اذیت کنم، ولی میخوام این عرض کنم که بدون همین یک کار، یعنی امیرالمومنین جلوی قلب حقیقت رو دگرگون کردن، حقیقت رو گرفتن، خیلی کار مهمی. شما میخواد ببینید در واقع سرنوشت اسلام چه شد. امیرالمومنین در خانه هستن، متاسفانه دوشنبه حوالی ظهر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، تا سه شنبه شب یا چهار شنبه نیومدن سراغ بدن مبارک پیغمبر. این خیلی درد عجیبیه، اصلا خودش یه تناقضه. سوال میکنیم میگیم چرا این اتفاق افتاده، میگن به جهت اهمیت حکومت بعد از پیغمبر. اینقدر حکومت مهمه که باید بدن پیغمبر رها کنیم، امت رو در واقع نگذاریم یلو رها باشه. ما میگیم خب یعنی پیغمبر که ناگهان از دنیا نرفتن، بیمار شدن و طول کشید، اگر علم و عصمت و وحی و هم کنار بگذاریم، یه آدم عادی هم که رهبر جامعه است بیمار میشه و ازش وخیم میشه، چندین روز بیش از 10 روز چطور پیغمبر اقدامی نکرد اگر اینقدر دلسوزی لازم داشت؟ یه تناقض دیگه. اگر می اومدن قشنگ رسول خدا رو با هم یه نماز مفصل آبرومندی می خوندن، توشه بر می گرفتن، رسول خدا رو دفن می کردن، یه تشییع مفصلی صورت می گرفت، بعد گفتن خب حالا می شینیم یه شورایی هم تشکیل می دیم. این یه وقت می گفتیم آقا پیغمبرم واگذار کرده مثلا، اما وقتی پیغمبر واگذار نکرده
اهمیت شما متوجه شدید
بدن رو رها کردید. هم خزرجیان متوجه شدن، هم اوسیان یعنی اهل مدینه و انصار، هم مهاجران، فقط پیغمبر معاذ الله متوجه نمی‌شد. این خودش یه تناقض جدیه. که اگر اینقدر حساس بود نباید بدن مبارک پیغمبر. گزارشاتی از بعضی از همسران پیغمبر که دختران خلفای بعدیان هست که ما خواب بودیم مثلا چهارشنبه شب صدای کلنگ اومد، تمیدیم پیغمبر دفن کرد. خب شما کجا بودید؟ چطور رها کردید پیغمبر؟ پیغمبری که بعدن وقتی میخوان از حرمتش استفاده کنن، مثلا عایشه با عثمان در ماجراهای خلافت خلیفه سوم که سر مسائل مالی اختلاف شد، یه روز کفش مبارک پیامبر می آورد، میگفت ببینید این کفش هنوز از پوسیده نشده، سنت پیغمبر پوسید. یه روز عبا رو می آورد، مثلا این عبای پیغمبر ببینید سالمه. یه روز موی مبارک رسول خدا می آورد، این موی پیغمبر هنوز پوسیده نشده، سنتش پوسید. خب شما پس کجا بودید؟ بدن مبارکش که سر مبارکش این همه مو داشت که هر یه دونش برای شما انقدر تبرک بود که حقم بود، تبرک هست، بهش استشفا میکردن و بیماری ها خوب میشد. پسر خلیفه دوم عبدالله وقتی شکم درد میکرد، اینجایی که رسول خدا رو منبرشون دست مبارکشو میگذاشت، شکمشو به این چوبهی که دست مبارک پیغمبر روش بود شکمشو میمالید به این دسته در واقع منبر و تبرک میکرد و شکمش خوب میشد. حالا بدن مبارکش این چوبیه که عرض کنم خدمت شما رسول خدا دست روش گذاشته، اونجا بدن مبارک رسول خدا بود، رها شد. خلاصه این قصه رو بیش از این نمیخوام ادامه بدن و بدن مبارک رسول خدا رو ثبت کردن تا عده اومدن نماز خوندن و عده هم نیومدن، بدن مبارک رسول خدا رو دفن کردن. همزمان قبل از اینکه بدن پیغمبر رو بخوان دفن کنن، همزمان اونها در صحیفه شروع کردن به بحث کردن، محاجه کردن که آقا ما انصاریم، اصلا صحیفه در خزرج بود، ما انصاریم، انصار ما به پیغمبر جا دادیم، مکان دادیم، ما بودیم که پیغمبر رو مأوا دادیم، ما بودیم که در شکنجه های مکه اومدیم گفتیم یا رسول الله شما بیا مدینه بهت ایمان میاریم، پس الان اومدی چیزی به ما برسه این وسط، حق حکومت دست ما باشه. یه عده اون وسط گفتن که لا نبایع الا علیا، تا اگه علی باشه سلام الله علیه، همونجوری که قدیر داشتیم و اینا حرفی نیست، اما اگر غیر از این باشه خب چرا شما ما نه. این سه نفر که رفته بودن اینجا شروع کردن به بحث کردن، دعوا کردن و گفتن نه ما اولاییم. چرا ما اولاییم؟ چون ما از قوم پیغمبریم، چون ما مثلا فرض بفرمایید که قوم و خیشیم، قوم و خیش یعنی از یه قبیله ایم،
بله.
چون ما همشهری پیغمبریم، اهل مکه ایم، چون ما زودتر اسلام آوردیم. بعدها به امیرالمومنین وقتی این خبر رو دادن فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، به هر چه استدلال کردید منو گفتید، گفتید ما از قریشیم، من از بنی هاشمم که پدرم و پدر پیغمبر اکرم برادر بودن، نه اینکه از قریش فقط باشم. اگر اهل مکه اید ما اهل یک بطنیم، از یک خانه ایم، اگر شما زودتر اسلام آوردید من اولین مسلمانم.
این مصداق اعلی خود امیرالمومنین،
یعنی حالا اون استدلالای اصلی که قدیر و فلان سر جاش، هر چه استدلال کردید که من استدلال کردید، فرمود با استناد به فضائل من انصار از پادر آوردید. یعنی اینا خلای تاریخ پیدا کردن، خب دیگه راست می ما محافظان اولیه، خب من هم که محافظ اولیم، هر چی شما استناد کنید منم. اینجا خلاصه اونجای درگیری های صورت گرفت. متن این درگیری ها رو بعدن چون میخوام گزارش کتاب صحیح بخاری رو در برنامه بعد بخونم که به شما بگم چقدر توش به امیرالمومنین نسبت های عجیب غریب داده شده، من اینجا گزارش صحیفه رو مختصرش دارم میکنم. اونجا اینطوری شد که خلاصه در رفت و برگشتی که صورت گرفت، اونا گفتن آقا ما حق داریم، اینا استدلال کردن به این چیزایی که من عرض کردم، بعد اونا دیدن کم آوردن، گفتن مننا امیر و منکم امیر، خب پس دوتا حاکم میذاریم، یکی از انصار یکی از مهاجم، یا هم دوتا که نمیشه، که دوتا معلوم دعواشون میشه، اختلاف میشه. خلاصه اینجوری نیست، ما امیر بشیم، این سه مهاجر گفتن که بعدن هم شدن حاکمان بعد از پیغمبر، شما وزیر باشید. اینا دیگه موندن چی بگن. همزمان رئیس خزرجیان که بیمار هم بود، اسمش سعد ابن عباده است، این خوابیده بود گفت نه نمیشه، یکی از همین مهاجران گفت خدا تو رو بکشه زودتر بمیری راحت شیم از دستت، از این حرفا هم خلاصه به هم زدن. اون وسط بین اوس و خزرج رقابتایی بود، یه نفر از اینا بلند شد اومد با خلیفه اول بیعت کرد که بعدا شد خلیفه. این دعوایی که صورت گرفت، شلوغ پلوغی که شد، من دارم گزارش جریان پیروز رو هم تازه برای شما بیان
می‌کنم.
اونجا شروع شد به شلوغ پلوغی، یه بیعت اولیه‌ای شد، این سه نفر مهاجر که خلیفه اول دوم جزشونن اومدن بیرون، مردم بهت زده که چی میخواد بشه، هنوز بدن مبارک پیغمبر رو زمینه، یهو صدا داره میاد. این صدا چیه؟ مدینه یه روستا بوده در واقع، بعدا شده شهر کوچک. خب حالا یه جمعیتی بیاد تمام سکک مدینه، این کوچه های مدینه رو مملو از جمعیت کنه، من در واقع همه جا پره، همین یک صدا به اسم خلیفه اول فریاد بزن ما میخوایم باش بیعت کنیم. مردم موندن، اینا کیان؟ اینا همونی هستند که ما عرض کردیم، قبیله ای هستند که از قبل هماهنگ شده بود. و مردم تو خیابون تو بازار واشدن، مردم همه بهت زده پیغمبر چی شد، بعدش چی میشه. اینا میرفتن دست مردم میگرفتن میوردن بیعت میگرفتن، هنوز بدن مبارک پیغمبر رو زمین بود، شروع کردن به بیعت گرفتن و بیعت اینطوری قهریه، در واقع تا حد خشونت بار. حتی داریم که مثلا اگه کسی ممانعت بخواست بکنه، چوبو این چوب دستی هاشون که اصلشون بود و بینی طرف میزدن، یعنی ضربه میزدن، خلاصه کسی خیلی جرأت نکنه کاری کنه. لذا تو این فضای بخت و حیرت
خفقان هم اضافه شد،
یه خفقانه کی هم اضافه شد. حالا مثلا نمیگم قتل عام صورت گرفت، ولی خب برخواد با چماق زدن دیر. خلاصه رفت به اون سمت که خلیفه اول نشست روی تخت و روی ببخشید منبر رسول خدا، و این بصیر رفت. بعدن پیغمبر اکرم رو بعد از یکی دو روز با یه عده اومدن نماز خوندن دفن کردن، درست شد. تا اینجا فضا همه ملتهبه که چه اتفاقی باید بیفته، منتظریم ببینیم که واکنش امیرالمومنین چیه، که من فکر می‌کنم بعد بحث رو اینجا نگه داریم، که بحث در واقع خیلی حساسه، واکنش خانواده پیغمبر به این اتفاق رو انشالله باید اگه فرصت کنیم بعد قرآن یا نه جلسات بعد با هم مطرح کنیم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی سیر تاریخی دردناکیه دیگه، یعنی هم فضا ملتهب، هم تاریک، سیاه، و فشاری که داره به امیرالمومنین میاد کاملا محسوسه و انشالله بگذریم زودتر از این. خیلی سنگینه به نظرم. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای کاشانی. برمیگردیم انشالله در بخش دوم. ما این هفته قرار گذاشتیم که راجع به اصحاب و یاران با وفای امام حسین صحبت بکنیم. از امروز به یکی از اصحاب انشالله کارشناسان عزیزمون اشاره خواهم کرد. صفحه 150 رو با هم تلاوت بکنیم و انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امروز استثناءً به دلیل پخش مسابقه بسکتبال خدمت رو زودتر رسیدیم. دوشنبه هم همین اتفاق میفته، انشالله حوالی ساعت 12 خدمت رو خواهیم رسید. زمینه که برای همه ملی پوشان عزیزمون در بسکتبال آرزو موفقیت و توفیق میکنیم، انشالله برنده بشن در این مسابقه. حاجی کاشان اشاره قرآنی رو بفرمایید و بعد انشالله قرار راجع به شخصیت جناب محمد ابن بشیر حضرمی صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 از قرآن کریم رو که امروز تلاوت میکردن، یکی از آیات به بحث ما خیلی مربوطه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کاملا پیشبینی بعد از خودشون رو انجام داده بودن و محور وحدت قرار داده بودن. قرآن کریم و مفسر و مبین قرآن کریم، هر وقت گرفتار شد جامعه اسلامی به قرآن پناه ببره و هر وقت در فهم قرآن دچار اختلاف و چند فهمی شدن، به مفسر و مبینش که فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع
علی،
و فرمود علی عروه وثقای خداست، ریسمان محکم خداست، به او چنگ بزنید برای اینکه متفرق نشید. محور وحدت که یه وقتی ما مفصل یه جایی بحث کردیم، اینه که محور وحدت از نگاه پیغمبر اکرم چنگ زدن به دامن اطرت پیغمبر به ویژه امیرالمومنین. یعنی جای دیگه‌ای بخوایم با هم دور هم جمع بشیم، دیگه مسئله مشترکی نداریم که همه جامعه اسلامی استدلال دقیق داشته باشه. قرآن میفرماید ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، کسانی که چه قبل از پیغمبر، قبل از اسلام، اینا هی تفرقه ایجاد کردن، هی حزب درست کردن، جریان ساختن، گروه درست کردن و هر کی عده واس خودشون یه خلاصه آب باریکه ای را انداختن، فرماد خداوند که لست من هم فی شی، اینها هیچ پیوندی با تو ندارند، چه قبل از اسلام، چه کسانی که در دوره اسلامی، اینها نیومدند گوش به حرف رسول خدا بدن و در واقع به ریسمان الهی چنگ بزنن. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب این حبل الله و این عروه وثقا مصداقش چیه؟ به کجا پناه ببریم تا همه با هم جمع بشیم و تفرق صورت نگیره؟ امیرالمؤمنین بود که در واقع ما میخواییم بگیم اتفاقات بعد از رسول خدا مایه تمام تفرقه ها شد. یکی از مورخین میگه تمام هیچ موضوعی در اسلام مسئله ای اینقدر خون سرش ریخته نشد که سر همین اتفاقات ما داریم میگیم، خون ریخته شد و تفرق بین مسلمین به وجود اومد. امیدواریم انشاءالله خداوند امام زمان سلام الله علیه و برسونه و باز همه جامعه اسلامی زیر پرچم امام زمان صلوات الله علیه یک پارچه منسجم
انشاءالله. خیلی خوب راجع به شخصیت جناب محمد بشیر.
اون شرکت یکی از افرادی که آدم قبطه بهش میخوره شدید. من یه مثال خیلی مختصر با اینکه وقت تنگه بزنم ما تا باید بگم چه اتفاقی افتاده برای او. ببینید امروز اگر فرض بفرمایید که صفحه مجازی یکی از مثلا پایگاه رهبر معظم انقلاب گفته من یا شما یا شعر یه شاعری رو بازنشر کنه،
بله
این خیلی جذاب. معمولا ما فرمایشات رهبری، مراجع، علما اینا رو بازنشر میکنیم، ولی که مثلا فرض بفرمایید که دفتر یکی از مراجع نظام تقلید حرف منو بازنشر کنه، خب خیلی جالبه. معمولا از بالای پایین اتفاق نمیفته. حالا ما کسی رو داریم امروز جایی صحبت میکنیم که امام هادی سلام الله علیه سخن او رو بازنش کرده. خیلی ها تو کربلا شمشیر زدن. امام هادی علیه السلام یه زیارتی دارن برای اصحاب سید الشهدا به اسم زیارت ناحیه. ما دو تا زیارت ناحیه داریم که الان چون فرصت نیست توضیحشو میذارم برای جلسات بعد انشالله تو موسم محرم. یکیش منصوب به امام زمان صلوات الله علیه، یکیش منصوب به امام هادیه. این زیارت منصوب به امام هادی که اسمش هم ناحیه مقدسه هست، مردم کمتر میشناسندش، در کتاب اقبال سید طاووس جای دیگه هست، راجع به اصحاب ائمه است. اونجا حضرت میتونستن به خیلی ها بفرمان که خدا از شمشیرت و اون دستی که باهاش شمشیر گرفتی و دفاع کردی راضی باشه. امام هادی اونجا به یه نفر که محمد ابن بشیر باشه فرمودن شکر الله قولک، خدا این گفته تو رو حضرت بپذیره و از تو تشکر کنه. بعد جمله او رو بازنش کردن. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که امام میگن آقا تو موسم محرم که میشه تا یاد امام حسین میافتید بگید یا لیتنی کنت معکم، یعنی بخواید واقعا با همه وجود با حضرت همراه باشید. اینو ببینید به حضرت خبر دادن محمد ابن بشیر حضرمی پسرش رو گرفتن در منطقه‌ای که کفار هستن و احتمال داره تو شکنجه و اینها این رو مثلا برده بگیرن دینش از بین بره. حضرت صداش دادن گفتن پس شنیدم پسرتو گرفتن و بلا. حضرت فرمود این 1000 سکه اینم 2 لباس قیمتی سری و مرکب خوب برد و برو پسرتو آزاد کن، شیعه ماست نباید اونجا اذیت بشه. امام با وفاست دیگه. این جمله از دهان امام خارج شد، محمد ابن بشیر یه جمله ای گفته، من بیچاره شدم با این جمله، میگه اکلت نسبا حیان انفارقتوی، گرگای بیابون منو زنده زنده بدرن اگه شما رو رها کنم. حالا که اینجا شما ای 200 نفر مثلا 30,000 پسرم فدای شما و ابی انتفع امی. این جمله رو اون میگه و امام میبینه حیف محمد ابن بشیر تو کربلا نباشه. از تابلو زیبایی های الهی کربلا یه چیزی کم میشه. میفهمد پس این رفقات و برادران یک دوتشون رو بفرست حتما برامون رو نجات بدن. میگه چشما
تو
خب باید بمونی، تو دیگه حیفی
مال مایی.
و این نشون میده که خانواده سید الشهدا زینب کبرا، بچه های سید الشهدا چقدر دلشون میگن اونجا 1000 نفر اضافه میشه، اینجا ممکنه بعضی رو فرار کنن. یعنی یه نفر بود پسرش رو رها کرد و گفت فدای سر سید الشهدا. امام هادی در اون زیارت ناحیه به اصحاب که میرسن مختصره، به او که میرسن میگن خدا از تو این گفته تو را قبول کن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. کیستم من که به تکرار غمت بنشینم، عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
حسین 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 ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار حسین 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 ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين